بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کنید. در ارتباط با مسائل مربوط به روزه، از مسائلی که معمولا مورد ابتلاس این است که اگر انسان فراموش کند که اگر روزه‌دار بعد از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب باید روزه خود را تمام کند. بعد از ظهر انسان تصمیم مسافرت گرفت و سفری را شروع کرد. اگر روزه‌دار بعد از ظهر بعد از اذان ظهر مسافرت نماید، بنابر احتیاط واجب باید روزه خود را تمام کند. باید روزه را ادامه بده، خصوصا اگر از شب نیت سفر نداشته باشه. مخصوصا که شب نیت سفر نداشته، روز که شده تصمیم سفر گرفته و بعد از ظهر هم به مسافرت رفته بر از آن. و در صورتی که بین احتیاط واجب عمل کرد که باید عمل کنه و روزه رو گرفت، احتیاط واجب و عمل کرده و روزه را تمام کند، قضای اون لازم نیست و قضا نداره. پس نتیجه این میشه فتوا ندارن، احتیاط واجب دارن که لازم به توضیح بیشتری نیست، ولی مطلب چنین میشود: اگر انسان روزه‌دار بعد از اذان ظهر مسافرتی را تصمیم گرفت، باید روزشو بگیره، قضا هم نداره. ولی اگر روزه‌دار قبل از اذان ظهر مسافرت کند، اگر قبل از ظهر مسافرت کرد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند اون روزه را اون روز را روزه بگیرد، خصوصا اگر از شب نیت سفر داشته باشد، از سحرش تصمیم بر همین بوده، اینجا باید روزشو بخوره. ولی نباید پیش از رسیدن به حد ترخص، هنوز به حد ترخص که شهر اونقدر دور نشده که صدای اذان رو بشنود و آثار شهر رو ببینه، اگر اونقدر دور نشده نمیتونه که چون تصمیم سفر گرفته قبل از ظهر رو باید روزشو بخوره، تا اونجا نمیتونه بخوره، آبی بخوره، چیزی بیار شامن، کاری که روزه رو باطل میکنه، وقتی به حد ترخص رسید از اونجا اون وقت میتواند که کاری که روزه رو باطل میکنه انجام بده. تا قبل از ترخص عملی که روزه رو باطل میکند انجام دهد، ولی نباید پیش از رسیدن به حد ترخص عملی که روزه را باطل می کند انجام دهد. مسئله دیگر همین که اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسه، حالا مرکزی بوده، جایی بوده، از اونجا به وطن خودش حرکت کرده، سحری که سحری خورده یا نخورده یا هرچ، اون وقت حرکت کرده، قبل از اذان ظهر به وطن خودش رسید. اگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که میخواهد 10 روز بمونه، یا به وطن خودش یا به جایی که میخواهد 10 روز اونجا بمونه، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، بنابر احتیاط واجب باید اون روز را روزه بگیرد، قضا نداره و در این صورت قضا نداره. و اما اگر کاری کند، اگر نه هنوز به وطن نرسیده یا به اون مرکزی می خواد 10 روز بماند نرسیده، ولی اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده، روزه آن روز بر او واجب نیست و قضاش خواهد گرفت. صلوات و رحمت کنید. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم صحبت میکرده و این چند جمله هر روز تکرار میشد که مثل کاربرد مهمی داره در روشن کردن مطلب، در تبیین مطالب نقش داره. ولذا معمول هم هست بین هممون، گاه شده که وقتی صحبتی میکنیم، حرفی میزنیم، مطلبی را داریم بیان میکنیم، در همین کارهای معمولیمون یه مثل میزنیم، مشخصه. و این کار در گفتار اهل فصاحت و بلاغت و سخن نیز رایج است که در حرفاشون مثل می آورند و با مثل مطلب را تشریح می کنند. در قرآن کریم هم عرض شد این کار زیاد شده و مثل اونچنان کارساز است که در بسیاری از موارد معقول را گویی محسوس میکنه، یعنی چیزهایی که عقلانی است، ذهنی است، مثل کاری میکنه که مثل این که حسی است، مثل این که داره میبینه، مثل این که داره میشنوه، محسوسش میکنه. اینه که نقشش نقش مهمی است. و تا کنون از مثلهای قرآن کریم دو تا مثل را گفتیم و مثل سوم روز گذشته یعنی جلسه قبل روز پنجشنبه مطرح شد. یک مثل ولله المثل الاعلا بود که پنجش روزی مورد صحبت بود، پنج روزی حدوداً مورد صحبت بود. یک مثل هم مثلی که خداوند در ارتباط با کسانی که مشرک هستند بیان فرموده است که مثلشون مثل عنکبوته و خانه ای که برای خودشون گرفتند و میگیرن، این خانه بسیار نقشش نقصیست که فایده ای نداره و به نتیجه اون وقت مفید نخواهد بود. این تلفن مکسزا میکنه، این آقایونه که فیلم برداری میکنه، اینا خیلی اذیت میشن، ولی اینا خودش یک تنوعی گیری نداره، شما خیلی ناراحت نباشید. صلواتی هم برمز کنم. و مثل جلسه قبل انما مثل الحیات دنیا بود که صحبت شد و در قرآن کریم در ارتباط با مثل برای حیات دنیا متعدد بیان شده، یکیش این بود که صحبتش شد. در این مورد یک تتمه لازم به نظر رسید که تکمیل بشه صحبت هایی که گفتیم. اصل مطلب این شد که می گفتیم و این جمله رو تأکید می کردم که خوبه که در ذهنمون بمانه، برخورد ما با هر چیزی یا با هر جریانی باید توجه داشته باشیم. اگر شناخت صحیح پیدا نکنیم، تکلیفمون را در ارتباط با اون جریان اون کار درست نمی فهمیم. باید شناخت پیدا کنیم تا موضع گیریمون تکلیفمون مشخص بشه. عرض کردم آبیست، مایعیست جلو به انسان، نمی داند که این مایع، این آب مسمومه یا نه، آیا درش چیزی هست که این نتیجتاً ضرر داره یا چیزیست که مفیده، آیا پاک هست یا نجسه. اگر شناختی نداره تکلیفش رو نمی فهمه چی. اما وقتی که شناخت پیدا می کنه که این آب وضعیتش چیه، پاک است، نجس نیست، مفید است، ضرر نداره، استفاده میکنه، بهره میگیره، جریانی در جامعه رخ میده، این جریان خوب است، بد است، تا شناخت پیدا نکنه متوجه نمیشود که چه باید بکنه، بلکه بایستی این شناخت پیدا بشه. شناختش که پیدا شد، بعد تکلیفش براش مشخصه، درکش روشنه. نسبت به زندگیمون در دنیا نیز باید مراقب این معنا باشیم. اگر چنون که شناخت صحیحی نسبت به دنیا پیدا کردیم، بعد میفهمیم که چیکار کنیم اینجا. اگر شناخت صحیح پیدا نکردیم، نمیفهمیم که چیکار کنیم. قرآن کریم این شناخت را برای ما بیان کرده که دیگه به تفصیل جلسه قبل صحبت کردیم. مثل زده، مثلی که عرض شد، مزرعه ایست، زمینی است، باران آمده، باران مخلوط شده با دانه های ریزی که رشد پیدا میکنه، با علوفه هایی که هست، زمین سرسبز شده، خرم شده، جالب شده، جاذب شده، گیاه ها رشد کرده و گل ها به وجود آمده، باغستان سرسبز و خرم شده. ولی ناگهان به فرمان پروردگار آفتی رسیده و با این آفت این باغستان خوش شده، گویی که اصلا هیچی نبوده. این مثل رو قرآن فرموده که تشریح کردم. بعدم گفتیم نتیجه این میشه، یک فایده این مثل اینه که توجه داشته باشیم که مثل دنیا که این چنین است، زرق و برقی ممکنه پیدا بکند، بسیار خودشو نشان بدهد و زینتی برای انسان داشته باشد، ولی ناگهان با آمدن مرگ تمام میشه، پوچ میشه، از بین میرود. یعنی بی ثبات بی ثباته. اون وقت چی؟ حالا که فهمید اینه، پس باید در این زندگی بی ثبات به گونه ای عمل کند که برای زندگی دائمیش استفاده کند. از این زندگی بی ثبات برای دار مقام و مقام و توقف همیشگیش برای اونجا استفاده کنه. اینجا تموم میشه، اینجا از بین میره، هیچ ثباتی نداره. این دیگه به قدر لازم صحبتش شد. حالا مطلبی که به عرضتون میرسد که اتفاقا اون روز در ذهنم بود که عرض کنم که از کسانی که چون وفات حضرت خدیجه علیها السلام هم بود که غفلت کردیم، میخواستم بگویم که از کسانی که از دوران زندگی خود و از این دنیای بی ثبات حد اکثر استفاده رو کردن، جناب خدیجه بود علیها السلام الله، که امکانات مالیشان اونچنون که نوشتن امکانات بسیار بسیار وسیعی بوده، اموال بسیار فراوانی داشتن، از این اموالشون به خوبی استفاده کردن، همه رو در اختیار وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و در جهت اعتلاء اسلام، تکامل دین، دفاع از حقایق، نشر حقایق به کار برده شد که عالی ترین بهره را از اموالشون گرفتن. حالا در ارتباط با این دنیا پس نتیجه این شد که حالی که فهمید انسان این میگذره، یا ناگهان تموم میشه، مثل همین مثلی که گفتیم و در این آیه آمده، یا بالاخره ناگهان هم که نباشه به تدریج تموم میشه، که در آیه دیگری که در سوره کهف هست، در اون آیه مثل زده شده باز همین مثل، اما اونجا بحث این که ناگهان چنین بشود مطرح نیست، بلکه اونجا بحث تدریج در کاره، اینجا بحث ناگهانی در کاره. که چی؟ زمینی سرسبز و خرم و پرزینت و همه شکوفه ها رشد پیدا کرده و همه درخت ها سبز شده و همه دانه ها روئیده، اون وقت ناگهان به فرمان خدا امر پروردگار آفتی رسیده. فرق این آیه با آیه‌ای که در سوره کهف هست اینه. در آیه سوره کهف اونجا مسئله ناگهانی نیست، اونجا مسئله تدریجه، یعنی این زندگی به تدریج دوران جوانی میگذرد و دوران پیری میرسد و اگر در این دوران مرگ نرسه، ولی کم به کم کم به کم ضعف پیدا میشود و آهسته آهسته قوا تحلیل میرود و به نتیجه منتهی میشود به مردن. در اون آیه مسئله تدریج مطرح است، در این آیه مسئله ناگهانی در ارتباط با نشون دادن بی ثبات بودن این عالم. اون وقت انسانی که فهمید دنیا وضعش اینه، بی ثبات است و متوجه شد که آخرتی در کار هست که برای اونجا آفریده شده و اونجا جایگاه ابدی است، از این دوران کوتاه زندگی برای اون زندگی همیشگی استفاده میکنه و از این 4 روز در گذر برای زندگی دائم بهره میگیرد، اگر امکانات علمی داره، اگر امکانات مالی داره، اگر امکانات سلامتی داره، اگر قدرت داره، اگر از نظر مسائل مختلفی امکاناتی در اختیارش هست، دائم سعی میکنه که از این امکانات به نفع حقیقی خودش استفاده کنه و میفهمه که هرچی اینجا بذاره همش تموم میشه و هرچی اینجا باشه همش ازش گرفته میشه و هرچی اینجا باشه به نفعش نیست. دیگه اون مثلی که از پیامبر گرامیمون رسیده است فراوان هممون شنیدیم که پیامبر گرامیمون فرمودن گوسفندی بکشید بدید فقرا، گوسفندو کشتن دادن به فقرا. حضرت فرمودن چی شد چیکار کردین؟ گفتن گوسفندو کشتیم به فقرا هم دادیم، چیزی ازش باقی نمونده، یک رانش باقی مونده. حضرت فرمودن که اون چه باقی نمونده همون رانشه، اونایی که دادید اونا باقی مونده. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اینه که انسان به خود بیاد، متوجه بشه حال هر کسی هر جور امکاناتی داره، سعی کنیم که امکاناتمون را در جهت خیر به کار ببندیم تا این که از این زندگی زود گذر بهره گرفته باشیم. گاهگاه یک جریانهایی پیش میاد که آدم تکون میخوره با مردن بعضی، میبینه امکانات وسیع بود اما بالاخره مرد تموم شد، گویی نبوده، و این تکون خوردنشو ادامه بده، یعنی این توجه را، این توجه موقت نگیره، در خاطر بسپره و دائم متوجه باشه. بلا خیلی چیزو پیش میاد که انسان متوجه میشه. علی حال این تذکراتی بود که به عرضتون رسیده. حالا در این مورد نسبت به دنیا یکی دو تا مسئله دیگر هم براتون از بیانات معصومین علیهم السلام عرض میکنم، بعد یک تذکری انشاءالله عرضمون جمع میکنیم که در ارتباط با دنیا از مثلهایی که زده شده است، مثلی است که از وجود مقدس پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. که حضرت فرمودن که مالی و دنیا، من و دنیا چه کار دارم با دنیا؟ تا اینجا که مالی ولی دنیا، انما مثلی و مثلها که مثل راکب رفعت له شجره فی یوم صاف فقال تحتها ثم راها و ترکها. از پیغمبر اکرم نقل شده که ایشان فرمودن و این در کتاب شریف بهار آمده جلد 73 و صفحه 68 که پیامبر اکرم فرمودن مالی ولی دنیا، منو با دنیا چه سر و کاریست که بخوام دل ببندم، یعنی جای دل بستن نیست. انما مثلی و مثلها، مثل من و مثل دنیا که مثل راکبن، مثل یک سواره است که یه آدمی که در حال مسافرت است و سوار بر اسب داره میره، که مثل راکبن در این مسیر که داره میره و یک مقدارم خسته شده، این تعبیرش از من بود دیگه، رفعت له شجره، یک دفعه میبینه که یک درختی در مسیرش قرار داره، درختی فی یوم صاف، در وضعیتی است که هوا هم هوایی است که روشن و صاف و یعنی خورشید خوب میتابه، هوای گرمه، خورشید میتابه، فی یوم صاف. اون وقت برخود به این درخت که کرده فقاله، اینو با دقت کنن که این فقاله یعنی چی؟ بله روشنه، چیزی مهمی نیست، نوعا قاله یعنی گفت دیگه، اینجا فقاله منش گفت نیست. حالا که به این درخت رسیدن در این روز پر آفتاب و این درخت هم در اختیار، فقاله یعنی قیلوله کردن، یعنی اونجا کمی خوابیدن. این فقاله معنی گفت نیست، یعنی به اصطلاح وقت ظهر اونجا بهش میگن قاله، قاله وقت ظهر. القائله از ظهیره، القائله از ظهیره، یعنی قائله یعنی وقت ظهر، فقاله یعنی مثل کسی که وقت ظهر یک چرتی میزنه استراحتی میکنه، اون وقت این آقایی که سواره این مرکب است به این درخت رسیده در هوای گرم یک کمی زیر این درخت استراحت میکنه. فقاله بعد چه شد؟ فقاله تحتها، یعنی استراحت که از زیر این درخت، ثم راه و ترکها، بعد با سوار مرکبش میشه رد میشه. این چطور اون خوابیدن زیر درخت موقت بود، بود در دنیا هم موقت. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از خاک خلقتون کردیم، مقداری در این خاک قرارتون دادیم، باز از این خاک میرویانیم شما رو و زندتون بکنیم برای مسئله ابدی و زندگی بعد از این عالم. پس این یک مثال از پیامبر گرامیمون، از آقا حضرت صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودن فی کتاب علیین علیه السلام. داریم چی میگیم؟ مثلهای مختلف دیگری که در زمینه مثلی که قرآن کریم فرموده است به عرضتون میرسه. حضرت فرمودن انما مثل الدنیا که مثل الحیه ما علینا مسها و فی جوفها السم السم الناقع یحذر هر رجل العاقل و یهوا الیه السبی الجاهل. آقا از تعمیر علیه السلام فرمودن مثل دنیا مثل ماره، این مار خیلی دست دادن بهش پوست ملایمی داره و نرمه، ما علینم از سا مستش و دست گرفتنش و دست بهش زدن ملایم است و لینتی درش هست، اما در داخلش زهر است، زهر کشنده، که انسان عاقل از مار پرهیز میکنه، اما یه بچه‌ای که این مار نمیدونه چیه میخواد باهاش بازی کنه، هی باهاش میخواد بازی کنه. یحذر هر رجل العاقل و یهوی الیه السبی الجاهل. مثلا اگر چنون چیه جریان خطرناکی، یک بمب گذاری شده، بمب ویزیا گذاشته شده که خطرناک منفجر که بشه چنین میشه چنان میشه، یه فرد فهمیده که میفهمد اینجا بمب گذاری شده، حال فرار رو بعدم اعلام به این که اونایی که میزونن بیان دو چنین و چنان و اینجا بمب گذاشته شده. اما یک بچه اگه برخورد کنه فکر میکنه یه توپ بیا باش بازی کنه، باید بازی بچه نمیفهمه. افراد فهمیده در ارتباط با دنیا اینجور مواظبن، مراقبن که خطر دنیا بهشون نرسه در این چند روزی که زندگی در این عالم میکنن. این هم یک مثال. مثال دیگری که باز از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است و در همین بهار شریف که عرض کردم جلد 73 و صفحه 68 در همون حدود هست، این مسئله: مثل الدنیا کما البحر کلما شربت من شرب من هل عطشان ازداد عطشان. فرمودن مسئله دنیا مسئله آب شوره، آب دریایی که شور باشه، کسی تشنش هست الان به این آب دریا رسیده میخوره که تشنگیش برطرف بشه، اون آب شور دریا بیشتر تشنش میکنه، هی باز میخوره باز میره تشنه شد، هر چی بخوره تشنه تر میشه. هر چی انسان بیشتر دل به دنیا بده و به دنبالش بدود و متوجه نباشه که باید ازش استفاده کنه با اون نیاتی که حالا انشاءالله بعد از این تذکر به عرضتون میرسد، با اون نیات نباشه بیشتر آتش پیدا میکنه که به دنبال دنیا برود، سرگرم دنیا میشه و ناگهان مرگ میرسد، دستش خالی میره و استفاده نمیکنه. این هم یک مثال. و این جملات هم در تتمه این قسمت از عرضم براتون عرض کنم که خیلی بجاست درش تدبر بکنیم. باز از وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده در همین کتاب شریف بهار جلد 73 صفحه 119: از دنیا تغر و تزر و تمر. دنیا سه تا آفت درش هست. یکی اینکه فریب میده، تغر، آدم فکر میکنه این سلامتی همیشه هست، اینجور تو ذهنش میاد که این پولی که داره این پولا همیشه هست، اینجور فکر میکنه که این قدرت همیشه هست، فریب میخوره، نه سلامتیش همیشه هست، نه پولش همیشه هست، نه قدرتش همیشه هست، ولی گویی فکر میکنه که اینا همیشه هست. روز جلسه گذشته این آیه به ذهنم زد، خوندم که یحسب انها انما له اخلده، فکر میکنه که اموالش دنیاوونش میکنه، میماند در دنیا. خیلی اینجور نیست. مغرور میکند دنیا، فریب بدهد دنیا. یک، از دنیا تغر رو یعنی فریب میده. دو، به اضافه این که فریب میده، آدم فریب خورده ضرر هم میکنه. و تزر رو یعنی دنیا ضرر بهش میزنه. و به اضافه این که زودم میگذره. و تمر رو یه وقت خودم میبیند عجب تموم شد، عمر بود و گذشت و رفت و تمر، از دنیا تغر و تزر و تمر. مرور میکنه به مرور کردن ابرها، همینطور که آدم بینه ابرها رد میشن، دنیا هم همینطور هی میگذره میگذره و تمام خواهد شد. بنشین بر لب جود و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. این چنینه که تمام بشه. اون وقت حضرت می فرمان که خیلی لطیفه دی، همه بیاناتشون لطیفه، ان الله تعالی لم یرزها ثوابا لأولیائه. اونقدر دنیا ناچیزه که مرکز پاداش کار خوب خوبا قرار داده نشده. یعنی اینجور نیست که خداوند در دنیا قرار باشه که کار خوب خوبا رو همینجا پاداش بده. خیر، ان الله تعالی لم یرزها ثوابا لأولیائه، مرکز کیفر و عقاب دشمناش هم قرار نداده، ولا عقابا لأعدائه، بلکه اینجا جاییست که میگذره. و ان اهل دنیا، اهل دنیا وضعیتشون اینه، اینا وضعشون اینه که مثل جمعی که این جمع در یک سفری هستن و یک کاروانی را افتاده و جایی فرود آمدن، اون وقت اون مدیر اون کاروان و اون کسی که کار دستشه، اونم فریاد زده به این که فرتحلو، کوچ کنید که جای موندن نیست و بایستی بریم. اون وقت در این مورد جمله آخری که عرض کنم، این بیان شریف آقا هست، امین علیه السلام هست، در نهج البلاغه هست، در بهار هست، در نهج البلاغه حکمت 384. نهج البلاغه خب مجموعش بدونیم دیگه، معمولا برای بعضی عرض میکنم، یک قسمت خطبه های حضرت، یک قسمت نوشته ها و نامه های حضرت، یک قسمت هم کلمات قصاری است که به عنوان حکمت ها آمده. اون وقت در قسمت حکمت ها، حکمت 384، حضرت بیان کردن که این مطلب را، که به حقیقت اسم حکمت بر بیانات معصومین علیه السلام صدق میکنه. گاهی حکمت گفته میشه اشتباه میشه، حرفای یونانی ها و مطالب خیلی از مشاهیر قبل از اسلام و اینها گاهی به عنوان حکمت صحبت میشه، اونا حکمت نیست، حق و باطل قاطیه، حرف خوبی هم هست، حرف باطل هم هست. و به فرموده یکی از مراجع گذشته که تفسیری دارن به نام مواهب الرحمن، به تفسیر بسیار ارزنده و قوی است و خوب، حالا البته اینجور نیست چیزی که میگم خوبه حتما اشتباهی درش نباشه، ایشان در ذیل آیه شریفه یؤت الحکمت من یشاء، بعد میگن که حکمت رو فکر نکنید که همین حکمت یونانی گاهی گفته میشه و حرفای فلاسفه قدیم که قاطی شده در حوزه های اسلامی ایناست، اونها خیلی کل غبار علاللجین، یعنی اونها مثل غباریست که رو نقره رو گرفته، که تو غبار رو نقره رو بگیره، نقره معلوم نمیشه چی، ارزشش مخفی میشه، مستور میشه، اینا اصلا ارزش دین رو جلوش گرفته. حتی تعبیر ایشان اینه که کل غبار علاللجین. حکمت این حقایقی است که معصومین فرمودند و اون چی که در قرآن کریم است و اونام حق و باطل قاطیش است، باطلاش باطل است، حقش هم حق. حالا در ارتباط با این حکمت چی فرمودند حضرت؟ حکمت 384، ارکون و الد دنیا معما تو آین و منها جه، یک دنیا تذکر مهم تو این کلمات هست. دل بستن به دنیا، اعتماد کردن به دنیا با اون چه که انسان تو خودت از دنیا میبینی خیلی نفهمیست. یعنی انسان میبینه پدرش رفت، مادرش رفت، بستگانش رفتن، شخصیت های مهمی در این عالم نام و آوازشون دنیا رو پر کرده بود رفت، از نظر قدرت، از نظر جهات مختلف فوق العاده مهم، ولی هر که بودن رفتن. وقتی یه کسی میبینه عجب، وضعیت اینه که میروند و میروند و نمیماند کسی اینجا، باز دل به این دنیا بده. خیلی نفهمی داره دیگه، خیلی نفهمی میخواد که آدم میبینه که ثبات نداره، میبینه یه درختیست که این داره میفته، این تکیه شده درخت، میبینه یه دیواریه که این دیوار داره خراب میشه، این تکیه بده به این دیوار. ارکون و الاد دنیا معما تو آین و منها جهل، اعتماد کردن به این چار سباه زندگی با اون چه که انسان خودش دارد میبیند که این از بین میرود و باقی موندنی نیست. چه بسیار از نزدیکان خود، از افراد دور و در موقعیت های مختلف این آمه رفتند و ثباتی نداره دنیا، باز در اینا تکیه کنه به همون چیزی که ثبات نداره. این خیلی نادونی میخواد، جهلون. یه وقتی مریضی رفته بود پیش طبیب و طبیب بهش گفته بود که شما حریره بخور، حریره که همه بدونیم چیه. این جناب مریض مثل که غریب بوده اونجا، به دکتر گفته، به طبیب گفته که ما اینجا کسی کار درستی نداریم، حریره درست کنه برامون فلان. حدود خب من میگم که درست کنم برای تو بیام یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، یا بگم وقت معین آمده و اینم ظرف حریره دست این مریض رو بفرما قضاد این باشه چند روزی. دست رو گرفته، این ظرف حریره است دیگه. این مریض هم که دستش تکون بخود، مریض بود و رعشه در دستش رو مریض و این حرفا، هم دیگه دستش تکون بخود، حریره هم تکون بخود دیگه، دو ظرف دیگه. به طبیب گفت جناب طبیب، این حریره خودش نمیتونه نگه داره، من میخواد نگه داره. حالا اینجوریست که دنیایی که اینجوریست که میگذرد و میگذرد و میگذرد، انسان اعتماد کنه به این دنیا و تکیه بده به این دنیا، اینه که دائم داره زیر رو میشه، دائم داره زیر رو. ارکون و الاد دنیا معما تو آجن و منها جهد، قربانشون چجور حرف زدن، چجور جد به ما گفتن و هیچی باقی نگذاشتن در تذکر و توجه دادن. و تقصیر فی حسن العمل اذا وسقت بالثواب علیه قبل، عجب لطیف. انسان اگر کوتاهی کنه در کار خوب و حالون که اطمینان پیدا کرده کار خوب که بکنه براش پاداش داره، ثواب داره، هر چه کم کاری کنه ضرر میکنه، ضرر. و تقصیر فی حسن العمل اذا وسقت بالثواب علیه قبل، اگر انسان میدانه که هرچه بیشتر به ارهامش برسه براش خیر داره، هرچه بیشتر به فقرا برسه براش نفع داره، هرچه بهتر نماز بخونه براش خیر داره، هرچه خوبتر در جهت کارهای نیک اقدام کنه، هرچه راستگوتر باشه، هرچه امینتر باشه، هرچه خیرش به دیگران بیشتر برسه، هرچه کار نیک بکند به نفعشه، اگه اینو انسان فهمیده که به نفعش هست، اون وقت است که ضرر میکنه اگر کم کاری کنه. اگر نمازشو انسان میدونه که این نماز خیلی براش خیر داره، وقت میتونه که نماز شب بخونه نخونه، بعدش خیلی حسرت میکنه، میتواند نمازی مستحبی بخونه نخونه، حسرت بخونه. نمازی واجب که هیچ، و مشخص که واجبه. و همچنین کارهای انفاقش و اخلاقش و رفتارش و همه کارهای خیر که انسان میداند اینها براش خیر داره، اینو فهمیده، اگر کوتاهی کنه ضرر میکنه. و تقصیر فی حسن العمل اذا وثقت بالثواب علیه غبن. جمله آخر این بیان شریف حضرت اینه که این از بحثمون خارجه ولی بسیار مهمه، یک جمله کوتاه بیشتر نیست، خیلی مهمه. و تمعنین الی کل احد قبل الاختبار لهو عجز. این که انسان به هر کسی هم در برخوردی که داره اعتماد کنه قبل از این که امتحانش کنه، قبل از اختبار، یعنی کسی رو امتحان نکرده اعتماد کنه در کسبش، کارش، خریدش، فروشش، اعتماد کنه بهش. خب بعد ناراحتی میبینه، ضرر میبینه، گرفتار میشه. این نشونی اینه که عاجز بوده از این که بررسی بکنه کار را. و تمعنینه الی کل احد قبل الاختبار لهو عجز، چون بحث دیگری است که توضیح بیشتر نمیدم. پس نتیجه این شد که خیلی شایسته است که انسان استفاده کنه. حالا یه کسی از نظر مالی هیچی نداره، اما خدا بهش سلامتی داده، از سلامتیش میتونه خوب استفاده کنه، قرآن بیشتر بخونه، با ارحامش بیشتر محبت کنه. امکانات مالی نداره اما سلامتی که خوب، تواضع کنه، به کارهای خیر بپردازه. همه کارهای خیر که به پول بستگی نداره که، البته پول هم در خودش محفوظه که وقتی در مسیر خیر باشه خیلی ارزنده است. همت کند انسان از امکاناتی که دارد، از جهات مختلفی که خودش میفهمه انسان استفاده کنه، اون وقت خیر نصیبش میشه. و اون چه مهم است توجه به این کیفیت زندگی است که در دنیا داریم که بی ثبات است، با توجه به بی‌ثباتی هی برای استفادهش جدی باشیم. حالا میرم یه جمله دیگه اینجا نوشتم، اینم حیفه که براتون عرض نکنم، که باز در ارتباط با پستی دنیا اینجور فرمودن، از آقا هست، امیر علیه السلام هست، و در همون ردیف حکمت‌هایی که در نهج البلاغه هم آمده، من هوان دنیا علالله انهو لا یعصا الا فیها ولا ینال ما اندهو الا به ترکا. خیلی لطیفه، من نمیدونم با یه وضعیتی که دارم میتونم لطافتش یک مقدارشه بتونم برسونم لطافتشه. آقا هستم این فهمان از پستی دنیا اینه، من هوان دنیا علالله، این دنیا پیش خدا پسته. خب میدونید دیگه اونقدر پیش خدا این دنیا ناچیزه که در اون آیه اواخر سوره زخرف، در سوره زخرف هست، خیلی عجیبه، ولولا ان یکون الناس امتن واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر نبود که اهل ایمان طاقت نمی آوردن، دوام نمی آوردن، همه در این امتحان به طور اکثر رفوزه می شدن، اگر نبود که این چنین بود، ما هر کی می گفت خدا نیست سقف خانه چه طلا می‌کردیم. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. خانه‌هایی بهشون می‌دادیم که چندین در داشته باشه، یک قسمت خانه اگر باشه خانه بزرگه، اگر تو اون قسمت اتفاقا بوده از اون در بیاد، اون قسمت دیگر از اون در بیاد. گاهی دیده شده که خانه های بزرگ در آی متعدد، اگر نبود که مردم همه امت واحد می شدن، یعنی همه دیگه بعد امتحان می دادن رفوزه می شدن و کسی طاقت نمی آورد، هر کی می گفت خدا نیست. عجیبه ها، ما سقف خانه شد طلا قرار می دادیم، نقره قرار می دادیم. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، و درهای متعدد برای خانه هاشون و چنین و چنان تشکیلات در اختیاری. یعنی پیش ما دنیا ارزشی نداره، ولی چون دیدیم که طاقت نمیارن قاطیش کردیم، هم کفار داشته باشن هم مسلمان ها داشته باشن، اهل ایمان داشته باشن، مخلوطش کرده. خیلی حرفه. پس معلوم میشه که این زندگی پیش خدا چیزی نیست. خداوند متعال در ارتباط با دنیا، با همه اونچه که در دنیا هست، از دنیا متاع قلیل یاد فرموده. دنیا متاع قلیله، ناچیزه، متاع قلیل. پس این چیزه که در نظر پروردگار دنیا مسئله‌ای نداره، ارزشی نداره. اون وقت حالا این جمله که می‌خوندیم، من هوان دنیا علی الله، از چیزی که نشون میده که دنیا ارزشی نداره، انه لا یعصا الا فیها، هر چی گناهات دنیا میشه دیگه تو برزخ جای گناه کردن نیست. قبل از این عالم جای گناه کردن نبوده، عالم قیامت جای گناه کردن نیست، جای گناه کردن همینجاست و این از پستی اینجاست. لا یعصا الا فیها، لطافت اینجاست که ولا ینال ما عنده الا بترکها، با اون که نزد پروردگار هست از ثوابها و اجرها و خیرها، کسی به اونها نمیرسه مگر به این که ترک کنه دنیا رو، یعنی بود دنیا و دل دادن به دنیا مایه بدبختی است، بی اعتنایی به دنیا مایه خوشبختی است، دل ندادن به دنیا مایه خوشبختی است. پس عبارت یک بار دیگه، فقط عبارت شو بارید به عزیزتون بیشتر کیف کنم از عبارت مال حسن همین از سه بخونم. من هوان دنیا علالله انه لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عنده الا بترکها. خب حالا با توجه به همه این حرفایی که عرض کردیم، باید غفلت از این نشه که تمام این پوچی ها و مذمت ها و این مسائلی که صحبت شد، همه و همه اینا وقتیست که انسان از دنیا برای آخرت و کار خیر استفاده نکنه و نیتش این نباشه. ولی اگر به جد تصمیمش اینه که از این دنیا استفاده بکنه، اون وقت همه اینایی که میگفتیم بد خوب، یعنی اموالش خیلی خوبه، یعنی قدرتش خیلی خوبه، ثروت خیلی خوبه، سلامت خیلی خوبه، بقیه چیزای این عالم، همه امکانات، اون وقت میشه خوب. تمام مطلب اینه که اگر چنانچه انسان در ارتباط با این دنیایی که صحبتش شد و این حرفایی که گفته شد، اگر در این دوران زندگی هدف بگیرد آخرت را و این که در جهت رضایت پروردگار، کسب رضایت الهی کار کنه، اون وقت کار کردنش و پول در آوردنش و به دنبال پول رفتنشم با این نیت پول در بیارم به کسی محتاج نباشم، پول در بیارم به ارحامم برسم، پول در بیارم کارای خیر انجام بدم، پول در بیارم در راه خدا تقویت دین تلاش کنم، پول در بیارم و در مسیر حق به کار بگیرم. اینجاست که اجرش بسیار، همش عبادت. و از کار و کسبی که در جهت صحیح انجام بگیرد و با نیت صحیح، اسلام تعبیری کرده که هیچ مکتب اقتصادی در عالم چنین تعبیر ارزنده‌ای نکرده، اما به این شرطی که گفتم. و اون چیه تعبیر؟ دو سه تا تعبیر هست، اینا خیلی عجیبه. یکیش تعبیر عزت. آقا حضرت صادق علیه السلام قبل از ظهر بود، برخورد کردن به یک کسی، فرمودن بازار نرفته، گفت بلا، یکی از دوستانم فوت شده، رفته بودیم تشییع، فهمیدم بسیار خوب. بعد از ظهر از عزتت فراموش نکن. وانا فهمیدم یعنی چی؟ بعد از ظهر از عزتم فراموش نکنم یعنی چی عزت؟ فهمیدن یعنی بعد از ظهر از کار فراموش نکن، از کسبت فراموش نکن، از بازار فراموش نکن. هیچ مکتب اقتصادی رو بگردید. من یه وقتی توی مکتب اقتصادی یک چیزی نگاه میکردم، هیچ کجا چنین تعبیری نسبت به پول در آوردن نشده. چی تعبیری شده؟ به عزت. عزت بعد از ظهر از عزت فراموش نکن. اینه وقتی چی؟ وقتی در راه صحیح باشه. عزت. در حدیث دیگری هست که این هم اعجب از جهتی در لغت همه سفینه هست، که وجود و مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودن بعضی از گناه‌ها هست که نمازای مستحبی کفارش نیست. این نماز مستحبی نمیتونه که اون گناه را از بین ببره، کفارش بشه. انفاق و صدقهی که اون همه مهم است، اونم کفاری اون گناه نمیشه، اونقدر اون گناه بد بوده کفارش نمیشه. بعد فرمودن که چی کفارش میشه؟ چه کنم چه کنم تو کار، که چه کنم که کارم رونق بگیره. قصه خوردن تو کار، که چه کنم که کارم بگیره. مشروع باشه کارم بگیره، به نیت خیر، به نیت صحیح. اون قصه خوردن و هم و غمی که انسان تو کار پیدا میکنه که کارش رونق پیدا کنه، اون کفاره بعضی از گناهاییست که صدقه هم کفارش نیست، نمازهای مستحبی هم کفارش نیست. دینمون اینو وقتی در جهت صحیح باشه، کار اینقدر ارزش پیدا میکنه، مال اینقدر ارزش پیدا میکنه. حالا گفتم یکی دیگه شما از کنم که آقا صادق علیه السلام میفهمن که در جبهه جنگ اگر بودی، داره جنگ میشه با دشمن، اما تو جبهه نیست دیگه، آدم دیگه مشغول جنگ نیست، پشت جبهه جنگ است و آماده بره جنگ است. همونجا یک خرید و فروشی پیش آمد که دیدی سود داره. نگو تو جبهه جنگم دیگه نخرم و نفروشم، نه بخر بفروش. وفعن وفعن یعنی کار. پس ارزش کار در دینمون اینه، اما با نیت الهی، با نیت خدایی. و اعتدال را هم البته رعایت کردن که معلوم، و همچنین بقیه چیزها، یعنی قدرتش هم همینطور، سلامتش هم همینطور، بقیه امکانات هم همینطور. که حالا در این مورد من یک عبارتی از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یادداشت کرده بودم که براتون بخونم، که یه وقت گذشته اذیتتون نکنم. حالا اگر تتمه برای این آیه فردا بود که صحبت میکنیم، به الله یک مسئله دیگری رو انشاءالله به عرضتون رسونیم. اون وقت عزیزان دیگه معلومه همه کار خوبم هممون رو الحمدلله میدونیم، همه میدونیم کار خوب چیه، کار بد چیه. اونام که درس نخوندن میدونن، اونام که مجلس دینی هم ندیدن، اونام به نسبت زیادی خدا تو نهاد بشر گذاشته خوب چیه بد چیه. به حرف نمی کنه میشه بدتر، به حرف میکنه هی خوب میشه. فالهمها فجورها و تقواها، حالا تو همه گذاشته خودش میفهمه که این بده و خوبه به نسبت زیادی. دیگه این مثالی که همیشه براتون گفتم که یادتونه که دوست داشتیم خدا رحمتش کنه میگفت گربه میفهمه که خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. گربه میاد سر سفره و یک لقمه نان براش میندازین و میخوره و منتظر لقمه دومو، هیچ نمیترسه، ای همونجا هست، خیالش نیست. اما همین گربه وقتی گوشت میدوزده فرار بکنه، تا صدای پا میشنوه پا به فرار باز میره اوت حیات دیگه، منزلی دیگه. خب هر دو که خوردن بود، چرا اونجا خوردن اول ناراحت نبود، خوردن دوم پا به فراره؟ گربه هم میفهم خوردن اولش خلاف نبود، خوردن دومش خلاف هست. گربه هم میفهم. بعضیاتون که نشنده بودیم مثل یک توسط میکردیم به همینطور واقعا. و این چنینه، آدم خودش میفهمه، آدم نمیفهمه که خوب چیه، بس میفهم خشته اولیش خوبی. اگر اونا رو هرچه فهمید عمل کرد، خداهایی بهش عنایت میکنه، باز بفهمه، باز بفهمه، باز بفهمه و ها کذا. بنابراین این چه این است، اون وقت به فهممون عمل کنیم. چیزی که میفهمیم تا وقتی امکانات گرفته نشده آوری. الان فعملو والالسن مطلقه والابدان صحیحه والاعضاء اللتنه والمنقلب فسیح والمجال عریض. جان به قربان آقا امیر المومنین. میگه پیش میادی باز اذیتتون نکنم تمومش کنم که ولی تا وقتی فرصت گرفته نشده هنوز جای برگشت هست. این کلمه آخرش رو معنی کنم والمنقلب فسیح، این تا هنوز آدم تو بنبست گیر نکرده، با ماشین داره میره وقت میده که نه مسیر اشتباهه، مسیر اشتباه داره میره، اما یه جاییست که میشه بپیچه برگرده. تا میشه برگشت برگرده، نه اینکه تا اون جایی بره که دیگه افتاد که نمیتونه دیگه برگرده. و المنقلب فسی، تا این مرگ نیامده آدم میتونه برگرده. و المنقلب فسی الان فعملو و توبت و مبسوطه و صحف و منشوره. دیگه بگذاریم مراجعه. و حالا یکی از چیزایی که همه میدونیم خیلی خوبه، سعی کنیم که اختصاص ندیم به مجالسی که خدا رو شکر میکنیم هممون شرکت میکنیم تو این محافل، اختصاص به این ندیم، خودمونم با خودمون یک برنامه داشته باشیم براش. و اون عرض سلام به محضر مقدس آقا امام حسین علیه السلام اینجور نباشه که اکتفا کنیم به جلسات که خیلی عالیست، جلسات روزه و معلوم. خود انسان یه برنامه‌ای داشته باشه که صبح به صبح از خواب که پا میشه حداقل یک سلام به امام حسین علیه السلام باشه، شب وقتی میخواد بخوابه یک سلام به امام حسین علیه السلام، که خیلی از بزرگان این دعمشون بود در حدی که اگر یه وقتی مناسب نبود و نمیشد قضاش رو انجام میدادن. عرض ادب به صاحب مقدس حسینی علیه السلام. اینه که انشاءالله هرچه بیشتر تبدو به این جهت داشته باشیم، حالا از همین الان استفاده میکنیم، دلامون میفرستیم کنار مرقد آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، که از اون اعمالیست که هر چه کوتاهی کنیم بعد میبینیم ضرر کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. که تا این یادو میکنیم دلامون جور دیگری میشه. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا ما جاهم دون الحسین. باور کنید من هر روز بعد از صحبت استغفار میکنم که اذیت کردم، طول دادم. امروز هم میخواستیم این کار نشه، بازم شد. یه چیزی هم به ذهنم آمد بگم و مقدمه توسل عزیزان باشه، یادم میاد ماه رمضونی بود، من شبها 7 جلسه میرفتم. اینش که میگم نقش دادن صحبت، ماه رمضون و زمستان بود، 7 جلسه شب میرفتم. خاطرم میاد جلسه آخرم محبان و رضا بود، اونجا بود و اینا هم دوست می داشتن. من صحبتم که تموم شد اونا توسل داشتن من بشینم دعا کنم. اونا هم نسبتاً توسلشون گاهی توسل طولانی می شد، حالا هم ظاهرن همین جورا باشه، طول مکشید مقدار توسلشون. من هم دیگه 7 جلسه رفتم و خسته و نشسته بودم، اینا هم انتظار دارم بشینم و دعا کنم. طول کشید مقدار توسل، با خودم گفتم دیگه زیاد طولش دادم. اما توی چیزی جمله‌ای با خودم آهسته گفتم زیاد طولش دادم، اینو گفتم. تموم شد، دعا کردم، آمدم خانه. هنوزم فرصت مختصری برای استراحت بود. تا سرمو گذاشتم خوابم برد، صدای قویی تن این انداز شد: فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، هر که میخواد کم، هر که میخواد زیاد. در خانم باز بود، یعنی کسی رو که مجبور نکرده بودن. خدا رحمت کنه آقای حسین زاده، گاهی میرسید جلسه تموم بود، اون میگو فضولی موقوف رو شروع میکردن. حالا اینجوریست که فضولی موقوف، چون برای خودم بود عرض میکنم این تعبیر رو هم، فضولی موقوف روزه مثل نماز است، ارگی نماز مستحبی، هر که میخواد کم، هر که میخواد زیاد. در خانم باز بوده، یعنی کسی رو مجبور نکرده. حالا این چه؟ حالا با این توجه عرض میکنیم: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله و ابدا ما بقی و بقی الليل و النهار، ولا جعل الله آخر العقد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسین. سلام بر اون عزیزانی که خونشون دادن، آقای امام حسین هم در اون لحظات آخر باز یادشون کردن. همچه که وقف لیستری ساعه جنگیدند و از کشته ها و پشته ها و افکندند، ایستادن کمی استراحت کنند و یاد عزیزانشون کردند. یا مسلم ابن اخی، یا هانی ابن عروه، یا ظاهر، یا برهیل، قوموا عن نومتکم ایها الکرام. نمیرم همی تو که آقا غفل یستری سنگ آمد بر پیشانی حضرت صابر. وای وای خون جاری شد. لا 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 جان به قربان مظلومیتت حسین جان، حسین جان. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد والوان. خون صورت آقا رو گرفت، خواستن خون از صورت پاک کنن. دیگه توضیح نمیدم، تیر آمد به دل نازنین. ای وای ای وای ای وای ای وای ای تیر چنون کارگر افتاد، من خیلی تصورشم نمیتونم بکنم که چی میشه، اما مقتلهای معتبر نوشتن آقا تیر رو از پشت سر در آورد. یه خون جاری شد جان. من وقتی عزیزان هستن که خودم حظ میبرم از توسلاتشون، سعی میکنم من کمتر مرثیه بخورم، اما دیگه حالا پیش آمد این جمله رو بگم. بعد چی شد؟ بعد سقط الحسن. لا اله الا الله. یعنی چی؟ خیلی هاتون فهمیدید، بعضی نیاز به توضیح دارن. اگر کسی از مرکب، من خیلی دیگه اینو گفتم، خودش بیاده بشه، عرب میگه نزل عن المرکب، از مرکب پیاده شد، اما یک پرنده اگه تیر بهش بخوره گفته میشه سقطت تیر، یعنی افتاد این برنده نمیرم. نمیشن سقطت الازم.